بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك ولعن من أضاها عدد ما أحاط به علمك. تقدير و تشکر میکنم از حضرت استاد گرانقدر جای درایتی و همچنین تقدیر و تشکر و ویژه از معاونت محترم طرح برنامه حوزه علمی خراسان حاجی علوی عزیز و حضور حضرت عالی در این مجموعه آقای دکتر دانشیفر معاونت فناوری و اطلاعات آستان قدس رضوی. یه پیشینه خیلی کوتاهی از اون بذری که خود آقای دکتر اون بذر رو کاشتن من عرض میکنم تا برسیم به این نقطه. بعد از دوره تربیت مربی حکمرانی هوشمصنوعی دومی که برگزار شد یه گفتگویی شکل گرفت که ما بتونیم هر دو هفته یک بار برای اینکه بدونیم باید دقیقاً الان چه حرکتی رو انجام بدیم، قبل از او باید بدونیم در کدام نقطه ایستاده ایم و چه حمایت‌هایی هست و چه فضایی شکل گرفته. آقای دکتر دانشفر پیشنهاد ویژه‌شون این بود که این بحث گفتگوها و رصدها رو هر دو هفته یک بار به صورت جلساتی در خدمت حالا اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، با محوریت وضعیت و رصد لیسپوم هوش مصنوعی در علوم اسلامی یا در جهان اسلام، حتی در آینده دانشگاه‌های مثل دانشگاه‌های مالزی و امارات و سایر کشورهایی که تو این عرصه فعالیت‌هایی دارن و شناخت متخصصانی که تو این عرصه هستن، می‌دونیم که مصر، پاکستان، همه اینها متخصصان هوش مصنوعی دارن که به صورت خاص روی آنتولوژی‌هایی، حداقل من اینقدر اطلاع دارم، توی حوزه علوم قرآن و علوم حدیث فعالیت هایی داشتن و هنوز هم این جریانات خیلی پررنگ. شناسایی اینها به ما کمک میکنه که بتونیم تو حوزه علمی خراسان یه جهتگیری درستی نسبتاً با بینش داشته باشیم. خب ما جلسه اول خدمت خود آقای دکتر دانشفر بودیم که حدود 23 محور از محورهایی که هوش مصنوعی میتونه با علوم اسلامی گفتمانی شکل بده در فرایند حالا یا تولید محصول یا یه فرایند های یک طرفه از طرف علوم اسلامی به هوش مصنوعی یا برعکس. جلسه دوم رو یه مهمانی داشتیم از قم، آقای مطهری. ایشون تو حوزه نشریات دیجیتال مشغول یه پروژه تحقیقاتی بودن، اطلس شرکت های دانش بنیان به نظرم حوزه قم بود یا قم بود. ما ازشون خواستیم برش شرکت هایی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارن و مؤسساتی که اونجا فعالیت دارن رو برای ما تو قم معرفی کنن. قم و تهران جلسه مجازی بود و ایشون مثلا آقای قدسپور رو معرفی کردن، مؤسسه دارالقرآن، مؤسسه دارالعلوم، آقای دکتر جمالی راد، مرکز پاسخگویی و جلالی راد و یه سری مؤسسات دیگه‌ای که اونجا فعال هست. جلسه سوم رو خدمت آقای دکتر کاهانی بودیم تو دانشگاه فردوسی. بستر این شکل‌گیری این جلسه هم بستر خاصی نداره، یعنی هر بزرگواری که یه گفتگو رو آغاز میکنن و شکل میدن تو همون محل و مرکزی که، چون این واقعا یه گفتگوه، یعنی به صورت خیلی خودجوش راه افتاده و هیچ پشتیبانی سازمانی خاصی نداره که بگیم حالا حوزه علمی خراسان یا مثلا آستان القدس، همه همحامی هست دانشگاه فردوسی و استقبال میکنن که یه جلساتی شکل بگیر. خدمت آقای دکتر کاهانی بودیم توی دانشگاه فردوسی و آقای قدمی و بزرگواری فرمودن اونو انداختن جلو. ایشون همه این سیر رو در جریان، حالا بنده از باب سخنگو خدمتتون عرض میکنم، اونجا هم یه سری گفتگوهای شکل گرفت و یه سری محورها، تجربه‌هایی که آقای دکتر کاهانی داشتن تو حوزه علوم اسلامی مطرح شد و گفتگوهای خوبی بود. یه سری از اون عناوین اولیه که داشتیم بهش اضافه شد، یه تقریبا چند عنوان بهش اضافه شد. حالا اون گزارش محتواییش رو به نظرم تو گفتگوی دو رفع من دیگه وارد اون محتوا نمیشم که گفتگو شد و
یه جلسه رو هم شما و دوستانتون تشریف دانشگاه امام رضا.
بله یه جلسه هم بله مصاحبه کردم داشتم گفتم یه جلسه دیگه هست،
شاید جز مهمترین هاشه.
بله یه جلسه خیلی خیلی پرباری هم بود، یعنی تمام اعضای گروه کامپیوتر، حداقل معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی و خب معاونت فناوری، یعنی رئیس اون آقای دکتر اکبرزاده شهرباف که رئیس مرکز نوآوری هستن توی دانشگاه امام رضا علیه السلام. یه جلسه پنجم رو هم اونجا تو دانشگاه، چهارم رو هم اونجا تو دانشگاه امام رضا علیه السلام بودیم که نسبت هوش مصنوعی و عرصه آموزش توسط معاونت فرهنگی دانشگاه و مطرح شد که هوش مصنوعی در عرصه تکنولوژی آموزشی مثلا چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه، چه کمک‌هایی میتونه بکنه. طبیعتا خب شاید این یه خورده گرهش با مسائل اسلامی و جهان اسلام یه گره تکنیکال باشه دیگه، یعنی مثلا مهارت‌هایی که یک مبلغ، مهارت‌هایی که یک مدرس میتونه از اونها استفاده کنه و پیشرفت‌هایی که هست میتونه بهره ببره. البته یه سری اصول و راهبردهایی هم تو اون جلسه مطرح شد که خیلی ارزشمند. و حالا این جلسه بعدی با
یه جلسه کوچیک‌تر هم جناب عالی آقای الهی تشریف بردید برای بازدید از آزمایشگاه داده‌های بزرگ اون، چون جلسه قبلش میسر نشده بود اون بازدیده. به نظرم ایده های خوبی داره شکل میگیره توی این مسیر و این فرآیند. ما خدمت شما ایم آجاها.
حالا اون جلسه بازدید از آزمایشگاه و دیدار با دکتر قاضی خانی اون خیلی گفتگو محور بود، یعنی اصلا هیچ ارائه اولیه‌ای تو شکل نگرفت، ولی خب اون گفتگوها یه بخش متمرکزی آشنایی دو طرفه بود و آقای بیژن نژاد بودن اونجا تو اون جلسه. یه جلسه خیلی خودمونی 3-4 نفره بود تو آزمایشگاه دادکاوی کلان داده دانشگاه امام رضا علیه السلام. خدمت های دکتر قاضی خانی بودیم، حاجی الهی خراسانی پذیرفتن که تشریف بیارن. البته اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، اون جلسه هم که اینجا خدمت حاجی درایتی، حاجی الهی خراسانی، آیه شهبازی پروژه ثقات رو ارائه دادن، هم یکی از محورهای خیلی مهم این دغدغه هست که ما میخوایم ببینیم تو جهان اسلام و با نسبتش با هوش مصنوعی چه اتفاقاتی افتاده و چه کارهایی شد. این جلسه خدمت از تالی هستیم با آقای دکتر، با توجه به اون عنوانی که حقیقتا این دغدغه در ما شکل گرفت که اگه بخوایم از اینجا به بعد، حالا من با خانش خودم بحث میکنم دکتر اسلام، اگه بخوایم از اینجا به بعد یه خورده دقیق‌تر بیایم و ببینیم حوزه علمی خراسان چه جهت‌گیری باید پیدا بکند تو اون عناوین کلانی که پیدا کردیم، باید اول ببینیم نیازهای علوم اسلامی چیست و این نیازها رو هوش مصنوعی یا ماشین تو چه عرصه‌هایی میتونه پاسخگو باشه و با چه ابزارهای موجود یا حالا آینده‌ای که داره. اون شنیدن اون نیازها از زبان یک متخصص و یک فهم این حوزه علوم اسلامی، فقه، اصول، رجال و سایر شاخه‌های علوم اسلامی، این میتونه یک نقطه عطفی باشه برای دقیق سازی اون پروژه هایی که بعدا میشه در آینده تعریف کرد. ببخشید.
ممنون و متشکرم. شما اگه فرمایش داشتید.
من دو سه تا ایده رو از بعد از اون آخرین جلسه توی جاهای مختلفی مطرح کردم که به نظرم بد نیست توی این جلسه خدمت جناب عالی و تیم، چون طرح و برنامه حوزه اینجا تشریف دارن، این دو سه تا ایده رو ما توی برنامه قبلی خودمون، احتمالاً دوستان حوزوی در جریان نیستن، یه چیزی به اسم یه همایش ملی به اسم هوش مصنوعی و اعتاب مقدسه مشغول برنامه ریزی هستیم. به سری پیشنشست‌های رو هم برنامه ریزی کردیم، دو تاشو برگزار کردیم، سه تا دیگه‌اش باقی مونده. توی این موضوع هوش مصنوعی و اعتاب مقدسه ما نگاهمون بیشتر به باز تعریف خدمات اعتاب مقدسه با کمک هوش مصنوعیه. خیلی شاید مرتبط با پژوهش‌های حوزه علوم اسلامی نباشد، هرچند میتونه که بخشش از این مسیر ما رو به اون مقصد برسونه، ولی نگاه اینه ما تعریف بکنیم ببینیم که یه اعتاب مقدسه برای ذینفعان خودش، یعنی برای زائران، برای مجاوران و برای نیروی خدمه خودش چه اقداماتی رو موظف انجام بده، و بعد بیایم یه تعریفی بکنیم میگیم حالا این خدمت رو میشد اینطوری ارائه بده، میشه از مسیر یا با کمک ابزار هوش مصنوعی ارائه بده. ما سال قبل متمرکز شدیم روی حوزه حرم مطهر رضوی و یه سری کاربستای هوشمندسازی حرم رو پیشنهاد دادیم. خیلی به قولی اول یه لیست موسعی بود، بعد کم کم نشستیم در موردش صحبت کردیم، اولویت بندی کردیم، نیازسنجی کردیم، الزامات و اختزاعاتش رو بررسی کردیم، هی لیستمون کوچیک شد ولی در عوض عمقش زیاد شد. ما الان در مورد حداقل 7 تا مسئله مهم خودمون به یه سند شناخت اولی رسیدیم. ابتداعا یک نیاز با یک جمله و یک، حالا بعضیا میگفتن خوبه بعضیا میگفتن بد، یعنی با بازخوردهای مثبت منفی، حالا دیگه یه سند دقیق از جنس ما به قولی فناوری ها، یه سند شناخت، یه سند نیازمندی اولیه بهش رسیدیم که ایده های بدی هم نیستن به نظر ما. بعد از اینکه الان یه 9 ماهی از سال هست داریم بهشون فکر میکنیم، حداقل 20-30 تا جلسه ما توی حرم برای این موضوعات به شکل رسمی برگزار کردیم. خیلی از اون جلسات منجر به جلسات کارشناسی شده که حتی اون جلسات کارشناسی بیشتر از جلسات اصلی و رسمی مدیریتیش بوده. اون یه نگاهیه که وجود داره. ما به ذهنمون رسید توی همین پیش نشستی که شیراز رفتیم خدمت دوستان عتبه شاه چراغ مصدح شدیم، این نیاز به دانش و داده، حالا آقای علیزاده فرمودن که آنتولوژی، خب ما احتیاج داریم به یه حجم بزرگتری از داده تا بتونیم خیلی از این در واقع پیکره‌های زبان رو، یا پیکره‌های حتی ما میگم معنایی رو، بیشتر از زبانی، بیشتر از ارتباط لفظه. من فکر نمی کنم علما توی حوزه صرفا بر مبنای ظاهر متن قضاوت کنن، قاعدتا اون ارتباط مفهومی که تو ذهنشون مبتنیه بر اون ظواهر شکل میگیره اونها رو به حکم میرسونه. برای رسیدن به اون پیکره مفهومی، چه در مورد دین، چه در مورد فقه، حالا ما تو دانشگاه امام رضا، چه در مورد تربیت اسلامی، احتیاج به داده داریم. یه طرح اولیه رو ما خودمون توی مرکز فناوری اطلاعات راه انداختیم که اگه قرار مثلا ما بیایم به عنوان یه خدمت برای مجاوران یا برای زائران حتی یه دستیار تربیتی مادر و کودک مبتنی بر اصول تربیت اسلامی بنویسیم، برای رسیدن به اون پیکره معنایی احتیاج به داده داریم. عمدتا داده ها در مقاله ها و کتاب هاست و اون چیزی که ما رو منع میکنه از دسترسی به اونها همون قانون کپی رایت یا حق مؤلفه. ما داریم تو ذهنمون به یه ایده میرسیم که بیایم اون محتوای اطلاعاتی و ارتباط، اصطلاح ما میگیم توکن ها، با هم برای اینکه اون متن رو شکل بده، از قالب ظاهری اون که یه متن قابل خوندنه خارج بکنیم، در قالب متنی ارائه بدیم که صرفاً توسط کامپیوترها، توسط برنامه نویسی، زبان برنامه نویسی قابل خواندن باشه. اینطوری اون محضوریتی که حالا این متن من، کتاب و من نوشتم، یه نفر دیگه اگر میخواد بخواند باید هزینه ای پرداخت کند رو عملا برمی‌داریم، میگیم آقا این متن توسط انسان قابل خواندن نیست. حالا کی اینو میخونه؟ یه مدل زبانی بزرگ. ایده خوبیه به نظرم. هم شما احتمالاً توی مدرسه یا تو مؤسسه خودتون حالا انتشاراتی دارید، کتاب‌های رو چاپ می‌کنید، متن‌های رو می‌نویسید، احتمالاً دوستان اوزری من می‌دونم خیلی‌هاشون توی فضای مجازی، تو کانال‌هاشون، تو گروه‌هاشون، تو وبلاگ‌هاشون فعالن. این محتوایی که ابتداعاً دارای حق مؤلفه، اینها رو در قالب اصطلاحاً آماده خواندن برای ماشین و غیر قابل خواندن، این شرطش مهمه، برای انسان آماده بکنیم، یه حجم بزرگی از داده بشود. بعد ما حالا چیکار کنیم؟ حالا این مدل زبانی خودمون رو داشته باشیم، این مدل زبانی خودمون، ما اینو سمت آستان شروع کردیم، چون آستانم چند تا انتشارات بزرگ داره. ما خودمون تو دانشگاه امام رضا، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهنش، اینا توی این رده‌های مرتبط با تربیت اسلامی، علوم دینی، کتاب‌های زیادی رو چاپ می‌کنن. اگر به نظرم مدارس حوزه علمیه یا خود حوزه ستادش بیاد پشت این قضیه، هم محضوریت کپی رایت رو برداریم، هم احتمال بالاتری برای پردازش توسط ماشین رو بتونیم ایجاد بکنیم، میتونیم به اون داده اولیه برسیم که حالا میشه باهاش کار کرد. این که از اون کارهایی که ما نشستیم در موردش توی آستان فکر میکنیم، به نظر ما میتونه بخش زیادی از این مشکلات رو اصلا حل بکنه، حداقل در مورد پژوهش‌هایی که هوش مصنوعی قرار یک مسئله مرتبط با تحقیقات اسلامی رو حل کنه، این میتونه بخش زیادی از مشکلات ممکنه برای خدمت به زائر مستقیما مورد استفاده قرار نگیره، چون با اون موردی که خدمت شما عرض کردم، بحث دستیار مثلا تربیتی، بحث پاسخگویی به شبهات، حتی میتونه برای زائر و مجاور هم اهمیت داشته باشه. ولی هر جایی که ما توی حوزه هوش مصنوعی میریم جلو، به همین مشکل داده میخوریم، چون این داده موجود نیست و این داده عملا از مسیر مناسبی در اختیار اون ابزار هوش مصنوعی قرار نمیگیره، به ثمر دقیقی نمیرسه. ما همچین ایده‌ای رو داریم، احتمالاً
رایزنی هایی رو هم باید با حوزه سازمان علمی و فرهنگی بکنیم. داریم طرحمون رو از نظر فنی برای پاسخگویی به این پرسش هایی که حالا کپی رایتش چی میشه، حالا مثلا فرض بکنید که استفاده ها یا سوء استفاده های محتمل از این ایده چی میشه رو بتونیم پاسخ بدیم. من به نظرم با همین تجربه‌ای که جناب عالی و حالا دوستان عزیز دارن، اگر کنار ایده ها و صحبتاتون به این موضوع هم بپردازید، کمک میکنه که من بتونم اون ایده خودمون رو بهتر ارائه بدم. خدمت شما هستیم.
من متشکرم. استفاده کردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
الله صل على محمد
وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. تشکر میکنم از حضرت عالی و تمام عزیزان حاضر در جلسه. ابتدا عذرخواهی میکنم یه مقداری صدام گرفته، سعی میکنم بلندتر حرف بزنم که عزیزانم بشنون. همینطور که فرمودید، در ارتباط با بسترهای تعاملی بین هوش مصنوعی و علوم اسلامی چند مسئله رو اگر بهش بپردازیم کار بسیار صحیحیه. قدم اول اینه که ما ببینیم که در حوزه علوم اسلامی چه اتفاقاتی باید رقم بخوره، بعد متخصصین هوش مصنوعی بگن که خب این اتفاقاتی که شما مطالبه دارید و باید رقم بخوره از چه مسیری قابل پیاده سازیه. البته من میخواستم که علاوه بر مطالبات ما، درخواستهای ما در حوزه علوم اسلامی، داشته های خودمونم در یه فایلی بررسی کنیم. نیاز به یه استقصایی داشت که ما داشته هم در حوزه علوم اسلامی به صورت دیجیتال چیه، که بعد اون میتونه یه بستر مناسبی برای کار هوش مصنوعی باشه. ولی ابتداعا من اون پیکره فعالیت ها و مطالبات و خواسته های خودمونو در حوزه علوم اسلامی خدمتتون عرض میکنم، بعد حالا اگه رسیدیم به اون داشته ها هم میپردازیم. حالا حاجای علوی هم بازی اشرافی دارن به بعضی از مراکز و فعالیت هایی که شده. خب این یه منظره بحثه که حتما باید این اتفاق رقم بخوره و نیاز به جلسات مختلفی هم داره. ما محض اطلاعتون عرض کنم، حدود شاید بیش از 20 سال قبل بود که یه تعاونی مراکز فناوری اطلاع رسانی علوم اسلامی در قم راه اندازی کردیم که مثل ما از سین نور و اسلامیک دیتا بانک و ما اون زمان شیعه سرچ بودیم و 11-12 مرکز اصفهان و اینها بودیم. اون زمان این طرح و ایده مطرح بود که ما بیایم ابتداعا چشمنداز فناوری اطلاعات رو در حوزه علوم اسلامی مراکز بین خودشون تنظیم کنن به عنوان یه سند، بعد بر اساس ظرفیت‌ها یا علایق یا توزیع کار بیایم هر مرکزی یه بخشی از این کار رو به عهده بگیره. خب علل قاعده ما یه تولزای مشترکی هم نیاز داشتیم، بیا تعاونی تولزی رو تولید بکنه به مالکیت همه اعضای تعاونی. البته متاسفانه اون تعاونی دیگه پا نگرف، عزیزان در مسئولیت هایی که بودن گاهی وقتا یه جا به جایی صورت گرفت ولی این اتفاق نیفتاد. اما اون چیزی که برای ما به عنوان یه تجربه خوشایند در اون اتفاق رقم خورد این بود که شناسایی مراکزی که به صورت موازی این کار رو میکنن یا ظرفیتشو دارن یا علایقشو دارن دور هم جمع شدن و به صورت یه تایم و دوره مشخصی تبادل تجربیات میتونه خیلی به همافزایی این مراکز کمک کنه. و الان همین زحمتی که شما کشیدید و گفتگوها و نشستها به نظرم میتونه مجموعه اطلاعات و تجربیات خوبی رو جمع کنه تا انشالله ببینیم که با کدوم مراکز و کدوم اشخاص در چه حوزه هایی میشه همکاری کرد و تقریبا یه جوری توزیع کار به صورت طبیعی نه به صورت دستوری و قانونی صورت بگیره. اتفاقا دیروز در پژوهشکده همین دانشگاه فردوسی باز همین بحث هوش مصنوعی بود. البته خب منظر اونجا چالش های فقهی حقوقی هوش مصنوعی بود که به هر حال هوش مصنوعی گذشته از کیفیت اجرا و بکارگیریش چالش های فقهی حقوقی داره که به موازات اون بکارگیری و اجراییاتش باید به اون چالش های فقهی حقوقیش پرداخته بشه. منظر بحث دیروز این بود، ولی خب مجموعه مختلفی الان دغدغه این مسئله رو دارن و به نظر میاد که هوش مصنوعی در آینده زمان یک حکمرانی خاصی بر همه ساحت‌های زندگی خواهد داشت و چه زیباست که ما از ابتدا به درستی این روند رو شناسایی کنیم و پیشگام در استفاده و استفاده بهینه از این فناوری و ابزار باشیم. حالا من به اجمال مسئله رو عرض می‌کنم، بعد ممکنه که در ادامه گفتگو هم سوالات عزیزان هم فرمایشات شما عمیق‌تر وارد حوزه‌های خاص بشه. من اگه بخوام بحث رو به صورت کلی مطرح کنم، نیازمندی ما به هوش مصنوعی در دو حوزه عامه، یکی حوزه نشر اطلاعات، یکی حوزه تولید اطلاعات. ما هم باید از هوش مصنوعی در حوزه نشر اطلاعات کمک بگیریم، هم در حوزه تولید اطلاعات. در حوزه نشر اطلاعات من سه حوزه عام در نظر گرفتم، اما تو حوزه‌های دیگه هم وجود داره. بخشش مثلا حوزه آموزش در حقیقت اون همون بحث تکنیکال قصه است، خیلی اتفاق خاصی به لحاظ علوم اسلامی نمیخواد بیفته، چون به هر حال همون ابزاری که مباحث آموزش در حوزه‌های دیگه داره، حالا محتواش میتونه علوم اسلامی باشه. ولی در این سه حوزه‌ای که بیشتر در تماسیم و درگیریم که در حوزه کاری شما هم بهش نیاز بیشتری است، که بحث مباحث فقهی و فقه فتوایی است. الان یه بخش بسیار زیادی از مراجعات مردم به نهاد روحانیت، به مجموعه‌های دینی، همینه که احکام شرعیشون رو می‌پرسن و این در حقیقت یه نیاز بسیار عاجل و فراوان و پرتکراریه. یعنی تقریبا پرتکرارترین مراجعه مردم به مجموعه دینی پرسش مسائل شرعی و احکام فقهی است، که این مسئله بسیار حساس و مهم است در نشر اطلاعات. حوزه بعدی مباحث فلسفی و کلامیه، شبهات اعتقادیه، که اینم مسائل زیادی داره، پرسش های زیاد و مراجعات زیادی داره. به هر حال سازمان روحانیت یا نهاد دین باید پاسخگوی به این قصه باشه و فراوانم تو این قصه مراجعه داریم. بخش سوم بخش مشاوره های دینیه، که افراد از منظر دینی مشورت هایی میخوان بکنن، از ازدواج گرفته تا ارتباط با همسر و تا تربیت فرزند و حتی انتخاب شغل و به هر حال رفع اختلافات و سایر مسائلی که در ساحت‌های مختلف. این سه ساحت پررنگه، نمیخوام بگم ساحت‌های دیگه نیست، ولی این سه ساحت پررنگی است که ما باش مواجهیم. در ارتباط با اون ساحت اول که احکام شرعی باشه، داشته های ما تو این قصه یه حجم زیادی از استفتاءات علاوه بر توضیح المسائل، یعنی ما کتاب های توضیح المسائل داریم و در کنارش یه حجم زیادی از استفتاءاتی داریم که خب عده زیادیش در اون توضیح المسائل وجود نداره. الان در خصوص فتاوای حضرت آیت الله سیستانی یه توضیح المسائل جامعی هم طراحی شده که تقریبا خیلی جامعه، خیلی شامله، اونم وجود داره. ولی این داشته های ماست که ما در اختیار داریم، اما اونی که تقریبا مراجع کننده ما انتظار داره اینه که به صورت شفاهی خیلی وقتا دوست داره سوالو از ما بپرسه، چون بخشی از مخاطبین ما یا توانشو ندارن یا حوصله‌شو ندارن که سوال خودشونو به صورت مکتوب بپرسن که ما به صورت مکتوب جواب بدیم. البته من اینو نمیدونم، مثلا مثل حرم که بحث پاسخگویی داره، آیا یه بانک صوتی از این سوال و جواب ها در اختیار داره یا نداره؟ که اون بانک صوتی میتونه خودش باز در حقیقت یه داده ای باشه برای بعضی از ابزار هوش مصنوعی. یعنی ما اگر بتونیم حجم زیادی از این سوال و جواب ها رو ضبط بکنیم، در نوع پاسخگویی شفاهی ما خیلی میتونه کمک کنه. و مراکز پاسخگویی نمیدونم اصلا دارن این بانک رو یا ندارن که بتونن. خب ما الان شاهدیم که ابزارهایی در هوش مصنوعی در این حوزه ها وجود داره، مثل چتبات ها که الان تا حدی هم موفق عمل کرده و ممکنه که این نیاز مراجعین ما رو بتونه پاسخگو باشه، ولی به نظر میاد یه تمهیداتی باید برای این مسئله اندیشیده بشه، مثل همون مثلا بانک جامع صوتی. چون ما در حقیقت به قول آقایان همین frequently questions زیاد داریم، سوالهای تکراری و پرتکراری داریم که نیاز نیست که یه پاسخگوی مثلا زندهی جواب بده، بلکه میتونه تکرار همونها پاسخگوی چیز داشته باشه و همونو تکرار کنه. و این به هر حال یکی از مطالبات مردمه و پرمراجعه ترین کار ما در سازمان روحانیت همین. بحث بعدی اون مباحث اعتقادی، کلامی و فلسفی است. ما داشته همون در حوزه مباحث کلامی فلسفی بسیار کمتر از داشته همون در مباحث فقهیه، به خاطر این همون مشکل داده رو در اینجا بیشتر داریم. البته خب نمیگم نداریم، ولی خیلی کمتر داریم. این یه چالش ماست. چالش دوم ما اینه که مباحث کلامی و عقیدتی مباحث عمیق‌تری است، مباحث لایه لایه است، پرپیچ و خمه و مثل مباحث فقهی سوال و جوابش روان و راحت نیست. اینم نکته دیگه. نکته سوم اینه که احتمالاً در مباحث کلامی و فلسفی اون کیفیت تعاملی بین سوال کننده و بین پاسخگو باید بیشتر باشه تا مباحث فقهی، چون تا پرسشگر بخواد به یه اقناعی برسه به این سرعت ممکنه به اقناع نرسه. یعنی اون جنبه تعاملی تو مباحث کلامی فلسفی بیشتره. یعنی این چالش ها رو ما در مباحث کلامی داریم، مباحث کلامی اعتقادی داریم، که در مباحث فقهی اینطوری نیست. مباحث فقهی تقریبا یه روند مشخصی داره. مثلا شما از پرسشگر اول میپرسید مرجع تقلید چیه، بعد مرجع تقلید شو میگه. در ارتباط با مسئله که میپرسه ما چند تا سوال روتین داریم ازش سوال میکنیم، بعد میگیم خب جواب مسئله اینه. یعنی روند شناسی پاسخگویی در مباحث فقهی روند شناسی قابل پیشبینی راحت ساده است، ولی ما این روند رو تو مباحث کلامی و اعتقادی خیلی سختتر و دشوارتر داریم. یعنی کمتر میتونیم پیشبینی بکنیم که بعد از این جواب ما باز پرسشگر ما چه سوالی رو از ما میپرسه. از این جهت اونجا مسئله مقداری سخته. حوزه سوم بحث مشاوره های دینی است، که خب اون مشاوره ها باز یه پیچیدگی بیشتری از اون دو عنوان قبلی داره. دلیلش هم اینه که اصلا نوع مشاوره و کیس مشاوره متفاوته و مشاوره ها بر اساس موقعیت های خاص و شخصی خودشون پاسخ های در حقیقت سفارشی میطلبه و پاسخ های عام قناعت نمیشه کرد. و این مشاوره های دینی تقریبا یه مقداری کار رو سختر از اون دو قسم قبل کرده. محتوایی تقریبا پاکیزه مثل استفتاءات و جواب مسائل هم زیلش نداریم که بگیم مثلا برای مشاوره ما در حقیقت یه پک های اطلاعاتی داریم که این پک های اطلاعاتی پاسخگو هستند. این مشاوره های دینی به نظرم از اون دو حوزه دیگه مقدار کار درش سختر و مشکلتره، چون هم کیس ها خیلی خاص و شخصی هن و تأمین پذیر نیستن عموما، و گاهی وقتا پارامترهای زیادی رو در هر کیس باید پا پاسخگو در نظر بگیره به این راحتی نمیتونه جواب بده، این کاری مدار پیچیدگی خاص خودشو داره. ولی اینم حجم زیادی از مراجعات تو مشاوره های دینی است که چه نهادها و چه افراد مواجهه با این قصه. این سه حوزه رو من در نشر اطلاعات خدمتتون عرض کردم. اینا در حقیقت یه اطلاعات موجودی است که وجود داره و به هر حال سازمان روحانیت باید اینها رو منتشرش کنه و میخواد از ابزار برای انتشار اینها کمک بگیره. حوزه بعدی بحث تولید اطلاعات. ما در تولید اطلاعات باز به دو قسم کلی بحث رو تقسیم میکنم. یه قسم باز تولید اطلاعاتی که در حوزه صورت میگیره و قسم بسیار بزرگیه، و قسم دوم هم تولید اطلاعات جدیده. ما در حوزه یه بخش زیادی از کارمون باز تولیده. باز تولید یعنی یه اطلاعاتی در حوزه فقه یا کلام تولید شده، ما دوباره اینا رو داریم تولید میکنیم. دلیل باز تولید در حوزه اینه که ما بر اساس تغییری در مبانی و تغییری در قواعد و تغییری در روندها دوباره اطلاعات تولید شده رو باز تولید میکنیم. ممکنه این اطلاعات ده ها بار تولید شده باشه، ما با یه بازنگری در مبانی و قواعد و روش ها باز اینا رو دوباره شروع میکنیم به باز تولید کردن. اهمیت این قسم اینه که در هر باز تولیدی ما در حقیقت یک پیشرفتی در کیفیت تولید و استخراج برامون حاصل میشه. مثلا بعضی از همین مباحث فقهی ما، اینها مباحثی است که قبلا تولید شده توسط افراد زیادی، ولی باز در حوزه دوباره اینا باز تولید میشه. ما یه تئوری داریم و اون اینه که باب اجتهاد بازه و به هر حال مجتهد دوباره باید بر اساس مبانی خودش مراجعه کنه و تقریبا همه این مباحث رو بهش برسه. این بحث باز تولیده. ما در حوزه باز تولید دستمون به لحاظ داده نسبتاً بازه، البته نه اون داده ای که ما بتونیم مثلا بگیم حالا به قول شما آنتولوژیش طراحی شده، یا الان ما میتونیم بگیم یه بیگ دیتایی داریم اینجا، که ولی به هر حال حجم کثیری از اطلاعات داریم. من اینجا یه اشاره به داشته های خودمون در این رابطه بکنم. نکنید ما در باز تولید دانش های پشتیبانی داریم که این دانش های پشتیبان در تولید اطلاعات به ما کمک میکنن. این دانش ها از دانش هایی به نام ادبیات عرب که زبان عموماً هم دانش ما و هم منابع ما، یعنی آیات و روایات و دانش فقه و اصول ما زبان عربی است. خب ادبیات عرب به عنوان یک دانش پشتیبانه، بعد لغت یه دانش پشتیبانه، همینطور منطق یه دانش پشتیبانه، اصول یه دانش پشتیبانه، حدیث شناسی یه دانش پشتیبانه، رجال یه دانش پشتیبانه. ما حجمی از دانش های پشتیبان داریم که بر اساس اونها یه تولید اطلاعاتی صورت میگیره. در ارتباط با این دانش ها ما تقریبا آقایون اومدن همت گماردن که هرچی ما کتاب تو این زمینه ها داریم از صورت متن تبدیل به صورت دیجیتال و نرم افزار بشه، و بانک های جامعی رو در این قصه داریم. ما الان دیتابیس های زیادی داریم، بانک جامع فقه داریم، بانک جامع تفسیر داریم، بانک جامع حدیث داریم، بانک جامع رجال داریم، بانک جامع لغت داریم، بانک جامع ادبیات عرب داریم و بانک های زیادی در این قصه داریم. علاوه بر بانک هایی که داریم، ما البته اینا همه بانک های کدگذاری شده، اینی که میگم داریم یعنی ممکنه که یه مؤسسه داشته باشه مثل مؤسسه نور و در اختیار ما نباشه، چون همونطور که مستحضرید مثلا حدود 20 سال قبل قرار شد که یه دیتا سنتر راه اندازی بشه. تبیان هم در حقیقت موظف بود که این دیتا سنتر رو راه اندازی کنه، اما به ادله‌ای به خلاصه توفیق نرسیدن. قرار بود که این دیتاها به شیر گذاشته بشه، بعد بتونن مراکز مختلفی از این دیتاها استفاده کنن. ولی به هر حال حداقل مثل یه مجموعه مثل نور داره یعنی میشه با او وارد تعامل شد. من فعلا داشته ها رو صرف نظر از اینکه دارندش کیه دارم بررسی میکنم. به هر حال اینها وجود داره، ولی علاوه بر اینها در حقیقت این داده های خام یه فراوری هایی هم درش صورت گرفته. مثلا به ذهنم میاد که علوم حدیث، شاید خود نورم این کار رو کرده، الان با توجه به ادبیات عرب اعراب گذاری ماشینی، یعنی در حقیقت این نرم افزاری که خودش بتونه متن رو تشخیص بده، نقش هر کلمه و جمله و عبارت. ما الان سالهاست که اعراب گذاری ماشینی رو داریم و نسبتاً خوب جواب داده، یعنی نشون میده که این نرم افزاری که سالها این کار کردن تو این قصه موفق بوده. این بیش از نتیجه فعلیش به اون نتیجه هوش مصنوعیش برای ما خیلی مهمه، چون من فکر میکنم که اینها بخشیش با هوش انسانی انجام شد. مثلا اون ایفلسی که آقایون نوشتن تو این نرم افزارها، اینا بر اساس هوش انسانی این کارو کردن و از این جهت این مقداری دقت بالا و خوبی داره. میخوام بگم علاوه بر اون داده های خامی که در دیتابیس های ما هست، ما در حقیقت یک فراوری هایی هم داریم و امروزه موجوده و بعضی از مراکز علوم اسلامی این داشته ها رو در اختیار دارن و این در اون بحث استنتاج و بحث فهم از متونی که ما لازم داریم به نظرم میاد مدد خوبی میکنه و تقریبا پاسخگوییش پاسخگویی خوبیه. الان این اعراب گذاری های ماشینی، حالا باز دوستان و رفقا شاید بیشتر باش کار کردن، به نظرم میاد درصد بالایی جواب میده و نشون میده که باگ های مسئله گرفته شده و برو به رشد و ترقیه. خب این مجموعه دیتابیس های ماست و به علاوه فراوری شده. مثلا ما الان یه نرم افزاری رو همین محسن نور داره، درایت و نوره. خب این درایت و نور یه نرم افزار خوبی است که البته با اون پیشبینی که اونا کردن، من چون اطلاعاتم نسبت به کارهای محسن نور دیگه بروز نیست نمیدونم، مثلا نور تو اون نرم افزار پیشبینی کرده که شما میتونید برای خودتون یه مبانی شخصی طراحی کنید و بر اساس مبانی شخصی میتونید خروجی بگیرید. الان نرم افزار یه خروجی به ما میده، مثلا ما یه سندی رو که یه روایتی که وجود داره بخوام بفهمیم این روایت اعتبار داره یا اعتبار نداره، اون اعتبار سنجی خودش میکنه، ولی اون اعتبار سنجی بر اساس الگوریتمی، یعنی یک مبنایی رو در نظر گرفته گفته من با این مبنا اعتبار سنجی میکنم. بعد اومده یه امکانی رو تو نرم افزار گذاشته که شما بیاید برای خودتون یه مبنا در اینجا تعریف کنید، بعد بر اساس مبنای خودتون شما هم یه اعتبار سنجی شخصی داشته باشید، یعنی میتونید کلن اعتبار سنجی خودتون رو کاستیمایز کنید، یعنی بر اساس مبانی خودتون این کار رو انجام بده. ولی مسئله اینه که چون همه اینا آفلاینه، آنلاین نیست، در حقیقت هر کسی تو کامپیوتر شخصی خودش مبنا داره، ولی اگر این به صورت آنلاین بود باز یه حجم کثیری از داده خود نور داشت. حجم کثیری از داده یعنی میگفت که من 100 تا مبنا یا الگوریتم دارم اصلا برای اعتبار سنجی، باز بر اساس اون میتونست یه اتفاق دیگه رو رقم بزنه. ولی چون اینا همش آفلاین طراحی شده بود، مال اون زمانها بود، دیگه این اتفاق نیفتاده. ولی ممکنه در بروز رسانیاشون این پیشبینی رو کرده باشن، چون اگه قرار باشه مبناهای شخصی در یک دیتابیس دیگه بیاد، باز خودش پایه و بیسیس برای اون اتفاقات بعدی که ما میتونیم رقم بزنیم. حالا خواستم بگم در این باز تولید اطلاعات ما حجم زیادی از دیتا داریم و این حجم زیاد میتونه ما رو امیدوار بکنه که تقریبا یک نقطه اتکای خوبی برای کار هوش مصنوعی داریم، یعنی امیدوار بشیم که اون دیپ لرنینگ رو میتونیم اینجا پیاده سازی کنیم. یه اتفاق دیگه‌ای که تقریبا چند سالی است که رقم زدن، یه مجموعه اومده تمام درس‌های خارج فقه و اصول و کلام و تفسیر، مثلا مشهد و قم و نجف و حتی لبنان و حتی سعودی و اینا رو خلاصه اومده همه اینها رو داره بارگذاری میکنه. البته کیفیت کارشون کیفیت کار همون سنتی قبلیه، ولی حجم خوبی رو جمع کردن. یعنی هر کلاسی پژوهشگری داره که موظفه که مطالب اون کلاس رو روزانه تقریرات رو به اصطلاح ما بنویسه، صوتش هم بارگذاری میشه مدرسه فقاهت. و الان اینا یه دیتای خوبی رو جمع کردن. حالا من نمیدونم اینا هوشمندانه دارن این دیتا رو جمع میکنن. به خود مسئولش هم گفتم شما دارید فی سبیل الله این کارو میکنید. البته خیلی اونا هزینه نمیکنن، هزینهشو اساتید میدن که به شاگرداشون که این تقریرات رو مینویسن. ولی کار قشنگیه، ولی اون در حقیقت یه پایه خوبی برای دروس معاصره. یعنی نکنید اون چیزهایی که در درس‌ها گفته میشه که در کتاب‌های پیشین نیست، الان یه حجم دیتای خوبی داره جمع میشه و هر روزم داره به روز رسانی میشه. تو به روز رسانیشون تقریبا پیگیرن و من احساسم اینه که به هر حال گسترش این کار که یه مجموعه این کارو کردن میتونه تو اون باز تولید هم به درد ما بخوره و این کار بسیار خوب و قشنگیست. حالا ای خودشون به این نیت این کار کردن که کار بزرگ و قشنگی کردن، ولی اگرم این نیت رو نداشته باشن میشه ازشون استفاده کرد. به هر حال خیلی حجم زیادی از دروس رو اینها نمیدونم شاید 10 سال هست که تمام دروس رو میذارن، شاید هم بیشتر از 10 سالی که تمام دروس خارج حوزه های علمی شیعی رو اینها دارن بارگذاری میکنن و به صورت تقریبا قرارشون اینه که روزانه به روز بشه، ولی بعضی ها مثلا هفتهی به روز میشه و من خیلی خوشبینم به این حجم دیتایی که داره جمع میشه. حالا من تقریبا یه گریزی به اون داشته هم زدم که اگر شما فرمایشی دارید تو این قصه. پس در حوزه تولید یه بخش کار ما باز تولیده، یه بخش دیگر کار ما در حقیقت تولید اطلاعات جدیده که این تولید اطلاعات جدید همون قسمت سخت کار ماست. چون باز تولید عرض کردم که ما خب اطلاعات زیادی در این زمینه داریم که بر اساس اونها این باز تولید انجام بشه، ولی تو اطلاعات جدید خب خیلی کار سخت و دشواره. منظورم از اطلاعات جدید به 3 عنوان کلی اشاره میکنم. یکی در حقیقت حوزه تعریف سامانه های معرفتی مثلا تربیتی اخلاقی اینهاست که خب حالا این کار خیلی سختی نیست. 2 حوزه دیگه هست که کار سختی. یکی مسائل نوظهوره که ما بهش میگیم مسائل مستحدثه. در ارتباط با مسائل مستحدثه در حقیقت یه مسئله ایست که قبلا سابقه نداشته، ولی الان این مسئله رو دیروز همین مسئله رو من مطرح کردم پژوهش کرده عرض کردم که خب به لحاظ حقوقی و فقهی میتونه هوش مصنوعی به جای قاضی بشینه و انشاء رأی کنه یا نمیتونه این کارو بکنه. ما درصد خطاپذیری خلاصه ماشین رو میتونیم تعیین کنیم. یعنی مثلا شما بیاد مجموعه آراء قضایی رو نگاه کنید، بعد همه اینا رو بدید ماشین هم برای شما رأی صادر کنه، بعد ممکنه بگید نه رأی ماشین از اون رأی دیگه نزدیکتر بود، مصابتر بود، این هم یه شورایی در نظر بگیرن. ولی وقتی شما در قانون میگید علم قاضی، ظن قاضی، شک قاضی، دیگه دستگاه که علم و شک نداره. یعنی اینا مسائلی است که نو ظهوره دیگه. ما با این مسائل نو ظهور چه کار میتونیم بکنیم؟ اینها همون تولیدات اطلاعات جدیده که باید خلاصه صورت بگیره. خب این یقینا هوش انسانی میخواد، ولی آیا ما میتونیم امیدوار باشیم یا از الان شیبی در کارهای خودمون داشته باشیم که احساس کنیم ماشینم میتونه مسائل نوظهور رو برای ما حل کنه؟ که این ساحت از اون ساحت‌های سختی است که ما تا تا چه حد میتونیم این کار رو انجام بدیم. البته خب ماشین هم هر گزاره‌ای که به ما میده باید یه جوری باشه که رزینبل باشه، یعنی ما بتونیم توصیفش کنیم، استدلال کنیم، تا بعد بفهمیم که این چقدر داده او درست بوده یا غلط بوده. دیروز دوستان میگفتن که ما خب الان سوالاتی میکنیم، حالا مثل چت جی پی تی و امثال اینا، جوابهای خیلی خلاصه نادرستی به ما میدن. البته من حقیقتا خودم با این ورژن جدید کار کردم، خیلی سوالاتو خیلی بهتر از قبل جواب میداد. من سوالات اصولی ازش پرسیدم، سوالات فقهی پرسیدم، دیدم که خیلی قوی داره جواب میده. خب هرچی این دیتا ها اضافه میشه، ولی به هر حال اینم یه حوزه ایست در تولید اطلاعات جدید که کار سختی هم هست و تقریبا باید خلاصه تمهیداتی برای این اتفاق رقم بخوره. باز کار سخت‌تر از این بحث نظام سازی هاییست که بر اساس علوم اسلامی باید انجام بشه. مسائل مستحدثه در حقیقت همون نگاه های خرد فقهیست به مسئله که خب پیش میاد دیگه، اینجا رو چه کار کنیم، اونجا رو چه کار کنیم. ولی مسئله سخت‌تر اینه که ما میتونیم نظام سازی کنیم به وسیله ماشین با توجه به همه داشته هایی که داشتیم، چون این رسالت رو ما برای فقیه میدونیم دیگه، اون باید یک نظام اقتصادی طراحی کنه که نظام اقتصادی با اختزاعات خودش با سازوکار خودشه. یعنی میشه امیدوار بود که مثلا ماشینم این کارو بکنه و آیا تمهیداتی باید اتخاذ بشه یا نه. اون کاری که دوستان اینجا انجام دادن که اون جلسه که جناب آقای علیزاده بودن، آقای دکتر مینایی هم بودن، همین کار حاجی نیکدل، کتاب حکم ظاهریشون که آقای دکتر مینایی هم میگفتن این کار قشنگه، این بوده که ما تو همین کار پژوهشی خودمون اومدیم قاعده سازی کردیم، یعنی یه بخش کار رو اومدیم با هوش انسانی انجام دادیم، یعنی اومدیم از این مسائل تا تونستیم قاعده در آوردیم، گفتیم این قاعده 1-2-3 قاعده سازی کردیم که الان ما تقریبا تو این مؤسسه چند سال داریم کار میکنیم، تقریبا مثل اکسپرت سیستما داریم عمل میکنیم. یعنی الان کار ما تو این مؤسسه تو این چند سالی که بودیم همون مثل اکسپرت سیستما ما داریم عمل میکنیم و علارغم این که میدونیم خیلی زمان بره، خیلی سخته، ولی فکر میکنیم نتایج و داده‌هاش خیلی ارزشمنده. آقای دکتر مینایی هم میگفتن که خب این قشنگه، شما اومدید مثلا تو این بحثا خودتون باز قاعده استخراج کردید، قاعده 1-2-3، و تقریبا ما یه بخش زیادی رو از همون دانش‌ها و نظام‌های پشتیبان داریم همینطور قاعده استخراج میکنیم و تعریف میکنیم. یعنی من میخوام بگم که اینا تمهیداتی است که ممکنه شما بگید خب هوش انسانی هم به کمک بیاد و در حقیقت با اون فرمتی که ما نیاز داریم برای ماشین بیاد کمک کنه، مثلا بیاد این قاعده ها رو استخراج کنه، بعد کار ماشین رو راحت کنیم، حالا که دیتا نداریم برای اون تولید اطلاعات جدید. یعنی وقتی نداریم شما با اون قاعده ها کمک کنید، و این تقریبا همون نگاهیست یا تقسیم کاریست که مؤسسات و مرکز میتونن بهش بپردازن تا بعد انشالله به یه نتایج خوبی برسیم. من سعی کردم مختصر عرض کنم مطالبو که یه شمایی از کارها و نیازمندی های خودمون تو حوزه علوم اسلامی مطرح کرده باشیم که با هوش مصنوعی چرا بتونیم. متشکرم از حوصله عزیزان. جای علی فرمایشی دارید شما؟ به هر حال تو تر و برنامه حوزه
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی بهره بردیم، استفاده کردیم. چند نکته به ذهنم میرسه. جناب عالی خیلی روی داده، کلان داده و داده‌های استاندارد تأکید کردید. به نظرم میرسه اصلا کل هوش مصنوعی بر پایه همینه، یعنی وقتی داده‌ها به قدری زیاد میشه که دیگه هوش انسانی قابلیتی نداره که اینا رو پردازش کنه. پای هوش مصنوعی وسط میرسه و بعید میدونم به این زودی ها، حالا چه در حوزه چه در کشور ما، ما بتونیم در زمینه هوش مصنوعی ابزارساز بشیم. حتی اکثر این است که از این ابزار استفاده میکنیم، چون دنیا خب تو این سالها رشدی که کرده، خب ابتدا این ابزار مثل همه چیز دیگه تو صنایع نظامی بزرگ دنیا استفاده شد و بعد الان میاد در اختیار بقیه قرار میگیره. به نظرم میرسه یک نهادهای دینی و حوزوی چند باید هماهنگی داشته باشن، چون عمده مباحث هوش مصنوعی کار یک مؤسسه، کار یک فرد یا کار یک مثلا جای خاصی نیست. تو نه تنها تو ابزارسازیش که میگم، من لاقل شاید اطلاعات من خیلی دقیق نیست، ولی بعید میدونم به این زودی ها ما بتونیم تو این زمینه یک کارهای جدی رو انجام بدیم، خیلی عقب هستیم توی تو هم قسمت استفادهش. نکته که فرمودید یعنی تولید این داده های کلان و استاندارد، بنده فکر میکنم تو چند سال آینده این سوال که آیا ماشین میتونه مسائل ما رو حل کنه کلن عوض بشه، یعنی آیا انسان اصلا حق داره؟ این سوال رو باید پاسخ داد. انسان حق داره قضاوت کنه، انسان حق داره جراحی کنه، انسان حق داره رانندگی کنه. من احتمال میدم تا چند سال آینده با قدرتی که ماشین ها پیدا کردن، مجوز رانندگی رو از انسان ها بگیرن، یعنی از بس پرخطا اینها رانندگی میکنن. آیا انسان حق داره پاسخ استفتا رو بده؟ ممکن، چون این مسائل وقتی یک تسخوش اون احاطه‌ای که او به مبانی و مسائل داره و بعد یک چیز عینی شما نگاه میکنید، این آقا یا این جمعی که دارن فتوا رو در این شورای استفتا پاسخ میدن، خطاهاشون نسبت به کاری که ماشین انجام میده به قدری زیاده و چه ما بخوایم چه نخوایم به همین سمت میره، که لذا باید این سوال رو ما جای خودمون رو تعریف کنیم که اصلا این، نه این که بگیم ماشین. ولی این نکته به نظرم دقیق بود که مسائل فقهی نوظهور پیرامون هوش مصنوعی لااقل حوزه ورود پیدا کنه تو قضیه قضاوت، تو افتا، همین مشاوره ها اینها، اگرچه شروع شده ولی خیلی سریع پیش میره. من پیش بینی میکنم که در آینده نچندان دور، همینطور که خب حالا اونها کشیشایی که بخوان کارهای دینی رو انجام بدن، ما هم چه علاقمندان، چه طلبه ها، چه دانشجویان، ابزارهایی که پاسخ استفتا بدن، مشاوره اعتقادی بدن، حتی شخصی سازی شده، شما اطلاعات خودتو بده، این برنامه سیر و سلوک برای شما بده که شما با این شکل چه برنامه‌ای داشت. به نظرم میرسه خوبه که یک سری ابزارهای استانداردی لااقل، اینا که تولید میشه کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، اما بگید خب الان حوزه علمیه هم این مشاوره دینی این رو داره، که لااقل بشه زودتر اگه اینا اقدام کنن که هم پاسخ بهتری بده و هم پاسخ کنترل شده ای، و الا دیگران که این مشاوره ها رو حتما خواهند داد و مردم هم وقتی ببینن این اثر بخشه و نتایجش رو ببینن، اون دیگه نگاه میکنه که آیا نیاز او رو پاسخ داد یا پاسخ نداد. به نظرم تو همون طرح بحثی هم که آقای علیزاده کردن، چه در حوزه نیازها، چه آسیبها، چه فرصتها، به نظرم میرسه ما یک سری نیازهای عمومی داریم. هر مرکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، حوزه هم از اون مستثنا نیست، یک سری نیازهایی داره، یک فرصتهای هوش مصنوعی برای او فراهم میکنه. احتمالاً ما دیگه در آینده نزدیک مثلا یا حالا دور بستگی داره به حرکت ما، هوش مصنوعی خیلی از فرصتهای تدریس، مشاوره، راهنمایی اینها رو بگیره و بهتر بتونه نقش آفرینی بکنه. یکی از کارهایی که باز حوزه هم به عنوان یک نهاد آموزشی مثل همه جا، آسیب‌های این هوش مصنوعی به نظرم تو اینجا هم ورود پیدا کنه. ما همین الان مواجهیم با طرح‌نامه‌ها، پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌هایی که خب هوش مصنوعی اینها رو تولید می‌کنه، خیلی خوبم تولید می‌کنه. اینها باید احتمالاً یک تغییری در قوانین آثاری که بر اینا مترتبه، جلو رو نمیشه گرفت. حتما در آینده هم که شما فرمودید چه در تولید اطلاعات چه باز تولید اطلاعات، هوش مصنوعی یک کارهایی رو انجام بده که شاید یک مؤسسه با سالها کار که صدها محقق و اینها، او بتونه در زمان خیلی کوتاه این کارا رو انجام بده. اما به نظرم میرسه، پس اگه بخوام عرایزم رو جمع‌بندی کنم، یکی اینکه ما یک واقعا دغدغه داشته باشیم برای نقش خودمون، یعنی خودمون به عنوان عالمان دینی در آینده‌ای که هوش مصنوعی در او حکم روایی میکنه این نقش ها چیه، چون او که مسیر خودش داره میره، منتظر نمیمونه که ما بگیم هوش مصنوعی آیا مثلا حق داره. احتمالاً تا مثلا چند سال آینده دیگه جراحی رو ممنوع کنن، بگن انسان حق نداره مثلا جراحی‌های پیچیده رو انجام بده از بس خطا. وقتی جراحی اینطوره، کار قضاوت و افتا که خیلی مثلا سخت‌تر از بعضی جراحی‌های پیچیده نیست. نسبت به این داده‌ها هم که فرمودید واقعا خیلی مهمه که مجموعه داده‌هایی که تو جهان اسلام، جهان تشیع، این لاغر تو این قسمتش بتونن داده‌های خوبی رو در اختیار ابزار و ماشین بذارن تا خروجی‌های متناسبش، اینا لاغر چیزایی است که به نظر میرسه امروز میشه راجبش برنامه‌ریزی کرد. شاید هم یک روزی یا مثلا در آینده نچندان دور خود همکاری این مؤسسات دینی بتونه تو خود ابزارسازی هم نقش آفرین باشه، اینا بتونن یک ابزار خاصی رو زمین تولید کنن. من تشکر میکنم، فقط از ممنونم که فرصت دادید که چند دقیقه این نکاتی عرض کنم.
حالا ما آمار و ارقام دقیق تری هم حتی داریم، ما چند تا اصطلاحا مرکز تماس داریم، مرکز تماس فنی خودمون توی فناوری، مرکز تماس 138 همون، مرکز تماس داره پاسخگویی هم توی داره پاسخگویی. آخرین آماری که من دارم اینه که افراد به شکل متوسط 22 دقیقه منتظر پاسخگو میشن، یعنی تلفن که میزنن 22 دقیقه پشت خطن برای یه سوالی که احتمالاً 1 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و حدود 92% هم تکراریه. من همیشه میگم باورتون، خودمون باورتون میشه یه سوالایی از من پرسن که ما فکر میکنیم همه اینو بلدن، ولی باز دوباره زنگ میزنن همونو میپرسن. اگر یه سیستم پاسخگوی خوبی وجود داشته باشد که بتونه با همین شرایط اداره پاسخگویی پاسخ بدهد، مگه میگم زب داره مثلا روزی 5000 تا تماس بکنید، ما انگاری با خودکار کردن این پاسخگویی شاید چند صد نفر، چند هزار نفر رو انگار تونستیم از همون زمان به قولی سیف شده شون زنده کنیم. یعنی ما حساب کردم ما سالی چند میلیون دقیقه مکالمه میکنیم و این چند میلیون دقیقه مکالمه چند ده میلیون دقیقه انتظار قبلش داره. یه انسان مگه چند میلیون دقیقه زندگی میکنه؟ یعنی فکر کنید که ما انگاری داریم انسانها رو اصلا زنده میکنیم، به زندگی برمیگردونیم. دو سه تا کار مهم بود. قسمت سخت ماجراتون یه قسمت کمتر سختش تو این پاسخگویی است، بفهمیم طرف سوال چی بوده، پاسخ درست رو بهش انتقال بدیم. ولی قسمت سخت‌تر اینه که این پاسخگوها مدتاً از پشت تلفن سوال رو میپرسن. سیستم‌های تلفنی، چه موبایل چه تلفن ثابت، باز تلفن‌های ثابت قدیمی کمتر صدا رو کمتر معوج می‌کردن. ما توی اون شناسایی گفتار به این ساختار تولید صدا و به اون شکل موجی که به دستمون میرسه به شدت وابسته ایم. ما اصلا میگم تو اون فرآیند ASR اش، تو اون قسمتی که قرار این صدا رو به شکل خودکار تشخیص بدیم و فهم بکنیم که این سوال چی بود، مشکل داریم. ما حداقل تو مرکز فناوری 2-3 سال روی این موضوع که بتونیم این فرایند درک سوال رو راحت تر بکنیم. از پشت تلفن یه نفر زنگ زده، ما تقریبا حدود 100 ساعت از مکالمات افرادی که از مسیر ویپ آستان صحبت میکنن رو ذخیره کردیم. 8 تا یا 9 تا ابزاری که الان در ایران موجوده کار تجاری روش انجام میشه و مدعا دارن رو هم گرفتیم، روش کار تحقیقاتی جامعه کردیم که اینا چند درصد درستن. یعنی از صدایی که از پشت تلفن میاد، ما اگر میکروفون گوشی رو وصل بکنیم با اون صحبت بکنیم، یه درصد تشخیص خیلی بالا و خوبی داریم، ولی از پشت تلفن معمولا بیشتر از 50% است. یعنی 50% عبارات ها و کلماتی که فرد گفته میشه، ابزار خودکار اون رو به شکل نادرست تشخیص میده. امسال توی نمایشگاه آیتکس مشهد یه شرکتی رو پیدا کردیم، ادعا داشت که من اومدم بهینه‌سازی های رو روی این موضوع کردم و الان یه محصول آماده داره. ما همین الان توی فرایند تست اون محصولیم که فقط همین رو فهم بکنیم. ما قسمت مهم ماجرا اینه که دقیق فهم نمی‌کنیم سوال چیه، وگرنه پاسخه رو اون راحت‌تر می‌تونی براش تولید کنی. خود اون پاسخه باز دو تا بخش داره که همین موضوعی که شما فرمودید، رجوع بکنیم به منابع ببینیم تو منبع پاسخش چی هست، حالا این پاسخ رو هم به شکل مصنوعی با صوت تولید کنیم و در اختیار طرف مقابل بذاریم و تو این وسط غیر از اون موضوع محتوایی سوال و پاسخ یه سری همین ارتباطات انسانی وجود، سلام، الو، خوبی، چطورید، مثلا فرض کنید که همین پرسش و پاسخ ها که این قسمتش هم باز دوباره پیچیدگی ها و سختی ها و حال و هوای خودشو داره. روی این قسمت شناسایی و فهمش الان خیلی بیشتر مشکل داریم، خصوصا از پای سیستم های تلفنی کاری رو هم شروع کردیم. اگر اون به ثمر برسه، ما خودمونم نگاهمون اینه که بتونیم توی اداره پاسخگویی به شکل طبیعی نفر با تلفنش زنگ بزنه، سوالی رو بپرسه و اگر سیستم تونست پاسخ بده و تشخیص داد که میتونه پاسخ بده، پاسخ بده، اگر نه بفرستش تو همون مسیر انسانی. از نگاه بیرونی اون فرد پرسشگر درک نکنه که الان یه ربات داره من پاسخ میده، یک رفتار طبیعیه، من تلفن زدم یا نفر پاسخ داده و اصلا معطلی نداشتم، من زنگ زدم تلفنمو جواب داده. چرا؟ چون یه سیستم خودکاره. این توی ایدئال ما تو همون فرمود چشم انداز ما هست، داریم به سمت شرکت میکنیم. اونتا یه بخش زیادی از این کاره الان کار سختی، یعنی حتی مرزهای دانش رو که نگاه میکنیم، ابزارهایی که مثلا ابزار گوگل روی کیبوردش نصبه و همین فرآیند رو انجام میده، میبینیم خیلی از موقع کنده، خیلی از موقع‌ها تشخیص‌های نادرست میده، خصوصا کلمات. و توی موضوعات دینی من همیشه میگم که یه سوال دینی یه سوال چند زبانه است. ما از ادبیات و اصطلاحات فقهی استفاده میکنیم، حالا باز کمتر سمت پرسش کننده، بیشتر سمت پاسخگو. شما باید یه مدل پاسخگو داشته که بتونه به زبان فارسی و عربی همزمان این پاسخگویی رو انجام بده. اگر داره یه چیزی رو میشنوه میخواد پاسخ بده، یه بخشی از اون عبارات‌های طبیعی فارسی نیست، اینا عبارات‌های عربیه و بعد این رو باید فهم بکنه. پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، ولی دنیا داره به این سمت می‌رود که بیشتر سمت همون تعامل واضح کلامی انسانی بره جلو. توی موضوعات کتب کلامی و بحث در واقع شبهاتی که فرمودید، ما نگاهمون اینه که اتفاقا سمت مدل زبانی بزرگ نرویم. این بازی ترندی سمت خودش داره رام تو موضوعات عمیق علمی. الان اگه من یه سوالی رو از این مثلا ابزارها بپرسم، توی ذهنم یه قاعده مثلا قاعده دوم نیوتن رو در نظر بگیرم، یه جرمی رو بگم، یه نیروی رو هم بگم این جسم با این جرم در ازای اون نیرو چقدر شتاب میگیره. قانون دوم نیوتن رو هممون بلدیم، همه اینا که افرادی که اینجا نشستن اگرم بلد نباشن، من اینجا بنویسم قاعده رو بگم ارتباط جرم و نیرو و سرعت یا شتاب اینه، همه میتونن دستی محاسبه کنن، ولی خیلی از این ماشین ها نمیتونن اینو حساب کنن، هیچ فهمی از محتوای علمی ندارن. وقتی خصوصا حالا من تجربه خودم میگم، من از سیستم‌های حرفه‌ای این ابزارها، یعنی از نسخه عمومیشون، هم از سیستم‌های حرفه‌ایشون، هم از کلاود، هم از سنت گوگل، هم از چت جی پی تی 4o استفاده میکنم، تو خیلی از موضوعاتی که مرز و لبه دانش میماند. اینجا من میبینم که توی حتی شرکت‌های بزرگ یه روندی وجود داره، به جای اینکه سراغ مدل زبانی بزرگ برن، میرن سراغ مدل زبانی کوچیک. مدل زبانی کوچیک یا SLM ها در مقابل LLM ها همین نزدیکترن به این شقه دوم سیستم های هوشمند. ما میگیم سیستم های هوش مصنوعی. هوش مصنوعی دو تا شاخه بزرگ داره، هوش سمبولیک همین اکسپرت سیستم ها و هوش مبتنی بر داده ها یا ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی. توی مدل های زبانی کوچیک ما یه جورایی داریم این دوتا رو به هم نزدیک میکنیم. مثلا کجا؟ مثلا توی استنتاج ها و استدلال های ریاضی. الان من دیدم حالا موضوعات فقهی که احتمالا مطمع نظر دوستان و حوزه است کمتر بهش پرداخته میشه، بعد هم نیست این موضوع اینجوری ببینید که ما به جای اینکه بیایم ببینیم که حجم بسیار زیادی از محتوایی که بعضا متفرقه یا خیلی غیر مرتبطه رو بدیم، بعد از هوش مصنوعی تا انتظار استنتاج داشته باشیم، بیایم خلاصه کنیم. اگر من مثلا حالا فقیه 5 تا کتاب اصلی رو میخونم و توی استدلال هم به اون 5 تا رجوع میکنم، بریم همون 5 تا کتاب رو بدیم. یعنی یک مدل زبانی کوچیک‌تر با توکن‌های کمتر، شبکه مفهومی ساده‌تر، اما بتونیم به شکل عمیق‌تر و دقیق‌تر آموزشش بدیم. اینم باز یکی از اون روندایی که توی دنیا برای همون مسائل خودشون میرن، به نظرم جاش توی حوزه هست. اگر اینجا شما محققینی توی این حوزه دارید، مثلا یه پس زمینه‌ای از مهندسی برق یا IT دارن و میتونن کار کنن، این هم یه تستی بکنید یا حداقل بهش فکر کنید. ما هممون خیلی ما خودمون خصوصا تو سازمان‌ها دنبال مدل زبانی بزرگیم. چرا؟ چون مدل زبانی بزرگ رو ما این مواجه همون با هوش مصنوعی با این مدل زبانی بزرگه، ولی با اون مدل زبانی کوچیک‌تر یا حتی هوش سمبولیک اکسپرت سیستم ها که یه سری رول ما میدیم و این روله رو طرف میاد منطبق میکنه با اون کیسی که بهش گفتیم و بعد متناسب با اون از روی مقدمهش تالی رو یا از روی تالی اون مقدمه رو احسان میکنه. روی مشاور هم تو که فهمیدید کار خیلی سخت‌تریه. الان پاسخ‌های عمومیه، یعنی اگه منم زنگ بزنم یه کیسی رو بگم متناسب با اقتضاعات من پاسخ نمیده، آیا علیزاده هم تماس بگیره باز دوباره همون احتمالاً استنتاج عمومی رو میکنه. فقط کافیه که ببینه این امهات مطالبی که ما گفتیم یکیه، همون پاسخ از قبل آماده هم ده. شاید برای مشاوره سخت باشه و اینکه حالا به چه ترتیبی ما بتونیم این دوتا سیستم رو با هم ترکیب کنیم به یه مشاور خوب برسیم، یه مشاوری که از یه انسان به عنوان مشاور امین انتظاریم از هممون دورتر. ما خودمونم توی اون دستیار تربیتی انتظارمون این نیست که متناسب با اقتضاعات اینکه این یه مادره مثلا خانه داره با دوتا فرزند دوتاش دختر یکیش پسره پاسخ بده به نسبت مادری که مثلا فرض کنید خانه دار نیست شاغل هست و یک پسر و دوتا دختر داره فرزند، یعنی شرایط زندگی متفاوتی داره. حالا به این چی بگم؟ به اون الان مدلی که ما داریم میریم روش کار میکنیم و همه اینها یه پاسخ میده، یه پاسخ کلیشه‌ای اصطلاحاً سمبولیک خواهد داد. در مورد اون موضوعی که فرمودید که همه درس‌های خارج داره توی سایتی به اسم حالا مدرسه فقاهت قرار میگیره، یه ایده خوب اینه که یه چیزی به اسم آرشیو هوشمند رو هم بندازیم به جونش. ما الان اینجوریه که احتمالاً اگر بخوایم اونجا بریم ببینیم باید بگیم که درس مثلا تاریخ فلان مدرسه مثلا بهمان از مثلا این مرجع تقلید، حالا در موضوعش هم میدونیم باید بشینیم در مورد همش گوش کنیم تا به اون نکته و مطلب برسیم. الان باز یه روندی راه افتاده توی این سیستم ها اینه که شما بتونید محتوایی از اون صوت و تصویر سوال بپرسید که آیا مثلا فرض کنید که در مورد شهادت حضرت زهرا کدومی که از این مراجع کی چه مطلبی رو گفتن و این بتونه بره بگه که توی کل این حالا توی عنوان موضوع هم شهادت حضرت زهرا نبوده، درس اصلا درس خارج یک موضوع تخصصی بوده است، اما چون نزدیک به شهادت حضرت بوده یه موضوعی رو هم اتفاقا گفته و یه نکته نقضی است. این موضوع کار راحتی نیست پیدا کردنش، یعنی اول اون متن باید تبدیل به متن بشه، متن پالایش بشه، بعد روش یه جستجوی مفهومی و معنایی انجام بشه، بعد دوباره برگردونیم که این عبارته در اینجا گفته شده. این آرشیو هوشمند اضافه کردنش به اون مجموعه خیلی کمک میکنه برای اینکه از اون محتوای بهتر بشه بهره برداری کرد. اینطوری نباشه که فقط صرفا دستبندی تاریخ و موضوع و فرد سخنران باشه. اگر حتی افراد دارن تقریرات رو که فرمودید می نویسن، ممکنه کامل بنویسن، ممکنه کامل ننویسن، ممکنه بعضی از عبارات ها رو طرف توی فهم خودش و تو تبدیل کردنش نادرست بفهم، ولی اگر این امکان رو برای ماشین فراهم کنید احتمالاً امکان جستجوی دقیق‌تر و عمیق‌تر محتوای صوتی و خصوصا تصویری هم وجود داره که به نظرم میشه کار کرد. من شما فرمودید مختصر گفتید، من الان نزدیک دو صفحه و نیم یادداشت برداشتم، دست شما درد نکنه. این مختصر شما برای ما خیلی من ایده های خوبی گرفتم برای اینکه حالا هم توی کار خودمون توی مرکز فناوری هم توی دانشگاه به عنوان موضوع تجربی میشه به خیلی از این موضوعات فکر کرد. خدمت شما هستیم.
خیلی خوشحال شدم استفاده کردم.
سلامت باشید.
آقای علیزاده مصطفی خیلی خیلی شده بود که این جلسه رو برگزار کردن، ان شاء الله بازم خدمت شما باشیم.
یه کوتاه اجازه هست من یه گزارشی هم از این جریانی که این گفتگوها شکل میگیره، حالا باید به یه نقطه باید به یه حجم فراوانی خوبی برسه تا به یه نقطه عملیاتی منتهی بشه انشالله، ولی خب الان حضور هر دو بزرگوار در این جلسه انقدر مغتنم هست که الزامات این بحث هم یه خورده گفتگو بشه. حالا اونقدی که تجربه این یک ساله‌ای که تو حوزه علمی خراسان داشتیم با برگزاری دورهای مختلف تو عرصه هوش مصنوعی به یه دسته‌بندی استقرایی رسیدیم که یه پژوهشگر، یک محقق علوم اسلامی میتونه توش سه عرصه وارد ورود پیدا کنه در عرصه هوش مصنوعی، که لابلای فرمایشات اساتید بزرگوار هم گفته شد، ولی خب من با حالا یه ادبیات دیگه‌ای این رو خدمتون عرضه میکنم تا اگر الزامی به نظر میرسه که از طرف مرکز مدیریت باید پیگیری بشه اون رو مطمئن نظر قرار بدن عزیزان و بزرگواران اساتید محترم. سه دسته کلی تو استقراطی که ما داشتیم، یکی حالا با عناوین خاصی روی دانش فقه عرض میکنم، یه عنوان کلی فقه هوش مصنوعی میتونیم تدبیر کنیم و دنبال کنیم که متمرکز هست بر همون جنس مسائلی که حضرت عالی توی پژوهشکده مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه فردوسی مطرح فرمودید. توی مؤسسه همتا هم طرحی رو به عنوان الفحول دنبال میکنه و به دنبال اساتید درس خارج میرن و اونها رو از نظر موضوع شناسی خیلی کمکشون میکنن که ورود موضوعی پیدا کنن در عرصه هوش مصنوعی. خب الان حالا اونقدری که بنده گوش کردم فقط درس خارج جناب آقای مفیدی یزدی،
مثلا
آقا صادق محمدی هم هستن، حالا چند نفر دیگر رو هم برای امسال حاجی آقای دکتر مینایی گفتن که دنبالشون هستن، ولی دروس آقای محمدی رو بنده دسترسی پیدا نکردم. حالا فامیل شریف شنیدم، ولی آقای مفیدی دروسشون چون منتشر میشه صوت ها و اینها، مثلا بحث مسئولیت پذیری ماشین رو ایشون دنبال کردن، خودشون هم چون یه خورده میان رشته ایم برنامه نویسی و اینا کار کردن خیلی ریشه‌ای و بنیادی دنبال کردن، اونم خیلی جذابه چون تقریبا 35-6 جلسه شده، من حدود 22-23 جلسهش رو گوش کردم و خیلی ارزشمنده، دروس خیلی ارزشمند. یک شاخه اینه که نیازمندی خیلی ویژه‌ای داریم ما توی حوزه علمی خراسان این جریان راه بیفته، یعنی حقیقتا این جریان خودش به پیش برد، این جریان خیلی کمک میکنه. یه جریان دومی هست که باز اون یه سابقه پیشینه خیلی زیادی داره که متخصصین حوزوی و حالا نزدیک به حوزه متخصصین که عرض میکنم، یعنی هم محققان حوزوی به دنبال آموزش این ابزارها برای عرصه تحقیق، تبلیغ، تدریس حوزویان رفتن، مؤسساتی راه اندازی کردن و کارهای خیلی زیادی دارن میکنن. اینجا من اسمشو میذارم هوش مصنوعی و فقه، اون فقهش هم به ما هو و فقه دیگه نیست، یعنی به ما هو و علمه. یعنی هوش مصنوعی چه خدماتی میتونه به دانش‌های ما و به مهارت‌هایی که ما نیاز داریم بده؟ دوره‌های خیلی متعددی هم حتی مرکز خدمات هم دوره برگزار کرده و افراد خیلی فعالی تو این عرصه هستن که دارن کار میکنن. یه عرصه دیگه هم که خیلی تو این جلسه محور قرار گرفت، فقه و هوش مصنوعی میشه، ترکیب عطفی از این سمت. یعنی ما باید ببینیم اون نیازمندی های دانش فقه همون چیه و ما برای باز تولید این دانش یا تولید یا عرصه نشر اطلاعات دانش خودمون چه کمکی میتونه هوش مصنوعی به ما بکنه و چه اینجا دیگه بحث تولید ابزار هاست. حالا طبق گفتگویی که داشتن بزرگواران متکیه بر ما دو تا روش، حالا با اون نگاه تاریخی که تو عرصه علوم انسانی، علوم اسلامی دیجیتال حرکت شد، یا خاص میتونیم بگیم ما یه نیاز بالفعل الان داریم به هوش مصنوعی طبق همین فرمایشاتی که ازت دادیم، یکی بره محصولش رو تولید کنه. خب تاریخ به ما نشون میده که نور که رفت نرم افزار نور رو آورد و تولید کرد، هنوز نیاز بالفعل نشد به صورت عمومی و گسترده، یه سری نیازهای برخی از اساتید بود، ولی او تولید کرد، نیازسازی شد، او تولید کرد، مراجعات به سمت نرم افزارها گسیل شد به نوعی که اون استفراغ وسعی که آقای علوی عزیز میفهمن. فکر کنم الان اساتید درس خارج هم دیگه متفق هستن بدون جستجوی تو نرم افزارهای نور یه فقیهی شاید نتونه بگه من استفراغ وسع کردم و جستجوی من کامل هست. این حالا به عنوان یک نمونه. آیا تو عرصه هوش مصنوعی هم باید از سمت نیازسنجی حرکت کنیم یا نه؟ باز اگر بگیم بله همونطوری باید حرکت کنیم، یعنی الان نیازش واقعا شکل نگرفته، دروس خارج ما، اساتید ما، طلاب ما اصلا آشنا نیستن با این عرصه نیازها و ضرورتها، ولی ما از طرفی موظفیم به قید العلم بالکتابه. یعنی اگر بگیم مثلا الان عصر علوم مثلا نرم افزارهای دیجیتال، ولی ما میخوایم چاپ سنگی ها رو دستی بشینیم، نسخه ها رو بمیسیم و استنساخ کنیم و با هم دیگه دانش رو به روش املا مثلا منتقل کنیم، خب عملا عمل به این حدیث کردیم ولی در یه مرتبه خیلی نازلی. ولی اگر بخوایم با ابزارهای روز محقق کنیم، خب هوش مصنوعی یکی از ظرفیت‌های خیلی خوبی برای حفظ و انتقال دانشه و ما باید از این ظرفیت بهره ببریم، اما متکی بر همون بانک داده هاست. این بانک داده ها یه باز دوباره میشه بر اساس اون ایده تعاونی که 20 سال پیش دنبال میشد جلو بره، یه وقت میبینیم خب نمیشه، تعاونی شکل نمیگیره، قولهای داده شکل گرفتن نمیان پای کار، چون اونورم مثلا کسی در عرض و اندام و طولشون نیست. اینو راه حل بفرمایید که مثلا چجوری میشه مطالبه گری کرد. البته نور، من اخیرا با آقای مهندس عبیزاده که صحبت میکردم، آقای بهرامی هم توی نشستی فرمودن که مثلا ما دو سه تا نمونه کار دیگه میخوایم راه بدیم. ظاهرا یه LLMی رو دارن طراحی میکنن تو حوزه علوم اسلامی که رونمایی خواهند کرد، و یکی هم تو حوزه دستیار قرآنی ظاهرا دارن یه حرکتی رو انجام میدن که اون هم نسخش در حال آموزش دادن. این ولی یه چالش خیلی جدی که ما اینجا داریم همون نیروی متخصصه، و نیروی متخصص، حالا من نمونه اگر عرض کنم، برخی از بزرگوارانی که تو این عرصه ورود کردن هنوز مثلا میبینین سطح 3 خودشون مونده، حالا خاصتا همون عزیزی که اینجا خدمت شما بودن و نتونستن مدرک سطح 3 خودشون رو بگیرن و از نظر تحصیلات و حوزوی با چالش مواجه میشن، در صورتی که داره یه کار در لب مرز دانش علوم اسلامی و هوش مصنوعی رو تولید میکنه. آیا ما باید این برنامه آموزشیمون رو به روی این عزیزان باز کنیم، یا اصلا جدای از فضای روند آموزشی موجود یه روند آموزشی برای تربیت چنین افرادی داشته باشیم یا نه؟ چون حقیقتا این نیاز ما، دوره اخیری که خدمت های دکتر دانشی فر بودیم، افرادی که ثبت نام کردن، گزینشی که اتفاق گرفت، صورت گرفت، افرادی هستن که تخصص حالا سطح 3 حوزویشون رو تا حدودی دارن برخی هاشون، ولی تخصص مثلا علوم کامپیوتر، مهندسی های مرتبط با حوزه کامپیوتر و برق و اینها هم، یا کنترل و اینها هم درونشون هست. طبیعتا اینها اگر بخوان سطح 4 شون رو شروع کنن از این عرصه باز میمونن. اگر وارد این عرصه بشن از سطح 4 شون باز میمونن، ممکنه دانششون، اون چیزی که تولید میکنن، مبتنی بر دانش صحیح اجتهادی نباشه. یه کار میان رشته‌ای میخواد که در به روی این بزرگواران هم تو برنامه آموزشی حداقل باز بشه و ما بتونیم از اون روند کند آموزشی یه راه میانبری برای اینها باز کنیم که اون مسیر تولید محصولاتمون هم توسط این عزیزان در حوزه علمی خراسان دنبال بشه. عذرخواهی میکنم.
خب
دیگه
شما خواهش میکنم، سلامت باشید. برای بنده توفیقی بود، ما همیشه اینجا هم، ما قبلا همسایه شما بودیم، خیلی از اینجا رد میشدیم، ولی امروز با حاج آقا یه عالم دنبال در ورودیش گشتیم. حداقلش این بود که من یک دو تا از دانشجوهای سابق خودمون تو دانشگاه رو خبر دارم، امروز ازش نگاه کردم اینجا ندیدم ایشون، اطمینان مطلع نیستن. ما کسای زیادی رو داریم که بین دانشگاه و حوزه رفت آمد میکنن، ممکنه فارغ التحصیل اونجا باشن و فعلا دانشجوی این حوزه. ایده های خوبیه که بتونید این ظرفیت ها رو زنده کنید و بیارید. ما یه زمانی برای بازدید حوزه حضرت مهدی رفته بودیم، اونجا بحث حالا نگرش سیستمی بدین بود. من اون کتاب آقای واسطی رو خوندم، گفتم نگاه کنید ما مهندس ها یه جوری دیگه اصلا سیستم رو میبینیم. حتی خوب بود، من اون 3-4 تا از دانشجوام رو دیدم، گفتم نگاه کنید خوبه که شما چون مهندس برقید و یه عالمه درس سیستم خوندید، با همون نگاه خودتون بیایید اینجا کنار آقای واسطی قرار بگیرید، این دو تا نگاه ها حتی به هم نزدیکتر کنیم. ما خیلی از موقع ها بعضی از عبارات ها و اصطلاحاتی رو که مشترک ما سمت خودمون از حوزه وام میگیریم، احتمالاً از اون کنهش خیلی به اندازه‌ای که شما مطلع نیستیم و برعکسش هم هست. و به نظرم این نشست ها، این رفت آمد بین دانشگاه و حوزه باید کمک بکنه که ما به یه ادبیات مشترکی برسیم که همه همدیگر رو قبول داشته باشیم. ان شاء الله دست شما درد نکنه، امروز بهره بردیم. حاج آقا دست شما درد نکنه.